رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان، همراهان سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدید به سوینا گپ امروز. خوشحالیم که امروز هم میتونیم با همه دردسرهایی که کووید 19 برامون ایجاد کرده، باز هم با یک برنامه سوینا گپ در خدمت شما باشیم. اون هم با میهمانی که من مطمئنم شما صداشون رو همگی میشناسید. ایشون یک بازیگر خوش‌ذوق و خوش‌صدا هستن، هم در رادیو، هم در تئاتر، هم در سینما، هم در تلویزیون. ولی قبل از اینکه خودشون با شما گپ بزنن، ما براشون آیتمی آماده کردیم که این آیتم رو با هم میشنویم، برمیگردیم و باشون صحبت میکنیم. بشنوید.
اینم یه لیوان دیگه. همه مردم شهر دارن در مورد کشته شدن اون جوان حرف میزنن. من همینجا توی تالرا به دنیا آمدم، همینجا هم بزرگ شدم، ولی تا به حال به یاد ندارم کسی رو اینطور کشته باشم. مردم این دوروبر میزنن همدیگر رو لط و پار میکنن، اما مرد و مردونه و رو در روی هم. این که بیان کسی رو شکنجه بدن و به سلابه بکشن، کسی تا به حال ندیده بود. اون وقت شما دوتا دست روی دست گذاشتین، خجالتم نمیکشی؟
متشکرم سنیا. آره بدم نمیاد.
بله دیشب حالش خوب نبود و از درد پا شکایت میکرد، اما امروز حالش بهتره.
گاهی پیش میاد دیگه.
اما شخصی این بابا است دیگه. آخ چقدر این بابای ما خسیسه. هر دفعه یه جای این ماشینه خراب میشه. لگیان شده. من 2015 میخوام. من یه ماشین جدید میخوام.
خب دوستان، همونطور که شنیدید و مطمئنم خیلی از شما حد زدید، میهمان امروز ما بانو بهناز بستان دوست هستن. سکا خانم بستان دوست، این شما و این شنوندگان سوینا گپ.
سلام میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه سوینا گپ. خیلی خوشحالم و مفتخرم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که گپ و گفت شیرین و جذابی براتون باشه.
خواهش میکنم خانم. میدونید که تقاضای زیادی برای حضور شما در این برنامه بوده، حالا هم به خاطر بازی هاتون، کاراتون در رادیو و هم به خصوص به خاطر کتاب هایی که برای سوینا خوندید.
بله خیلی ممنون، واقعا باعث افتخاره. خیلی متشکرم و لطف دارین به من همگی.
بسیار عالی. خانم با کرونا چیکار میکنید این روزها؟ آیا تأثیری بر کارهای شما گذاشته در رادیو، تئاتر، تلویزیون، سینما؟
خب تئاتر که تقریبا الان کاری نمی کنیم متاسفانه، ولی خب یه تجربه تلویزیونی داشتم این مدت، یه برنامه ویژه عیده. ولی بله. تو رادیو خب به مراتب کار ما بیشتر هم شد، چون که موظف بودیم یه سری برنامه‌ها تهیه کنیم که خصوصا تو اون دورانی که قرنطینه بود، که مردم تعدادی که علاقمند هستن به صوت و رادیو گوش میدن بتونن وقتشون رو مفید بگذرونن. بنابراین ما صف مقدم بودیم، ما میومدیم و میرفتیم. و از جهت میزان کار خب میگم ما شاید توی بخشای کارمون بیشتر هم شد، ولی خب به هر حال اون تبعاتی که این ویروس داشت، اینکه حالا شما باید ماسکتو بزنی، دستتو ضد عفونی کنی، فضا تمیز باشه، این فاصله ها رعایت بشه تا بخواد جا بیفته، که هنوزم جا نیفتاده و اساسا نباید جا بیفته، چون باید همیشه مراعات کنیم، به هر حال تاثیرات اینجوری داشته.
ارتباطی وجود داره به نظر شما بین نفس خوب در اجرا و ورزش کردن؟ چون اگر این چیزی که من شنیدم درست باشه، شما اهل ورزش هستین، اونم از نوع هیجانیش. نمیدونم زیپلاین و بانجی جامپینگ و آیا در مورد شما خیلی ها میگن که نفس خیلی خوبی دارید، یعنی نفسگیری خوب اگه بخوام بهتر بگم، آیا اصلا ربطی به هم دارن یا تمریناتون خیلی خوب هستن قبل از هر اجرا؟
اولا که نظر لطفشونه بی نهایت،
ولی منم یکی از همینا هستم البته.
عزیزم نظر لطفتونه.
سلامت.
آره من یه سری کارهای هیجانی دوست دارم اساسا، آره زیپلاین و اینا که من خیلی دلم خواست بانجیرم امتحان کنم، منتها یکم به خاطر اینکه یه بیماریه که نمیخوایم راجبش حالا صحبت کنیم وجود داره که یه خورده قضیه رو برام خطرناک میکنه. ولی من ورزش عمده و اساسی که دارم انجام میدم تقریبا میشه گفتی که به صورت حرفه‌ای یوگا سالها و کنارش TRX، تایچی، دوچرخه سواری، چیکونگ، تازگی باش آشنا که نه مدتی بود باش آشنا بودم ولی این امکان فراهم شد که بتونم با چیکونگ هم آشنا بشم که بسیار بسیار ورزش که نمیشه گفت.
TRX همون که با کش انجام میشه کل کار.
بله بله TRX البته کش نیست، یه بنده،
بند خاصیه.
بله یه بند خاصیه که در واقع ورزشی بوده نظامی های امریکایی انجام میدادن، خیلی قدرتیه. بعد یعنی شما از وزن بدن خودت کمک میگیری تا حرکات ورزشی رو انجام بدی.
حالا خانم این همه علاقه ورزش های مختلف شما رو چطور اصلا به حوزه هنر کشوند؟ به نظر میاد که این علاقه قدمت زیادی هم داره. اصلا میخواین به دهه 50 اشاره کنید، سال تولد و این قصه ها؟
بله،
یا برای شما هم مثل بعضی از دوستان یه محدودیت مگوه؟
نه بابا چه محدودیتی. نه من 28 تیر 1353 چشم به جهان گشودم.
بسیار عالی، بسیار عالی.
آره من فرزند آخر خانواده هستم، ما 3 خواهریم یه برادر که البته من با فاصله سنی زیاد، یعنی خواهر برادرام به فاصله 2 سالن، بعد یه 12 سال، خبری نبود، بعد یه من به دنیا اومدم. برای همین خب رابطه من با خانواده‌ام به خصوص خواهر برادرام رابطه ویژه بوده همیشه، فاصله سنی زیاد بوده. بح. حالا نمیخوام بگم لوس بودم،
تعتقاری.
آره یه تعتقاری حسابی و فاصله زیاد. و البته هم که پشت بارتو در باز کن،
چراغ خاموش کن
بارتو در باز کن. آره ولی دیگه اون دوران که 3-4 سالگی ما با انقلاب و بعدم جنگ و دوره نوجوانی و کودکی که این شکلی گذشت که به هر حال یه سری خاطرات تلخ ولی تجربه های بسیار بزرگ و اثر گذروندیم نسل ما. و بعد من هرگز به بازیگری فکر نمی کردم،
حتی به اجرا، صدای خوب،
هرگز. یعنی من تا زمانی که دیپلم گرفتم، بعد ورزشم کنار زندگیم بود ولی ورزشم خیلی بر من جدی نبود. حالا میخوام بهتون بگم که برای من برعکس اتفاق افتاد، یعنی علاقه به بازیگری منو کشون به ورزش. چرا؟ برای اینکه معتقدم که بازیگر همیشه باید بدنش رو روی فرم نگه داره، آماده باشه، حالا چه این اتفاق بیفته یا نه. همیشه ما میگیم یوهو اون موقعی که میان سراغت، اون موقعی که بعد اون اتفاق بیفته، نگی آخ من اصلا آمادگیشو ندارم. عشق به این که بتونم خودم همیشه به روز نگه دارم، بدنم به روز باشه، بدنم قوی باشه، آماده باشم، این ورزش انقدر تنگ و تنگ با زندگی من قرار گرفت. وگرنه قبلا مثلا بدنسازی چیزی، یا اینکه اصلا من اسم کوه، من کوهو بهتون نگفتم، یکی از عشقای اساسی من این روزا کوهه. آره
بعد از برنامه با هم گپ باید در موردش حتما بزنیم.
حتما در خدمتتون هستم. و اساسا حالا کوه خود اون راهی که آدم میره تا به اون جایی که میخواد برسه و حین مسیر این طبیعت. اگر نمیرفتم من این مدت شاید کرونا رو تاب نمی آوردم. یعنی رابطه تنگا تنگم با طبیعت باعث شد که من بتونم این روزا رو یه جوری بگذرونم، کمتر به انفشار بیاد.
همینطور روحیتون، چون ماشاءالله چیزی که من دارم الان میبینم و چیزی که میشنوم در طی این هفته ها و ماه ها نشان دهنده یک انرژی بالای خیلی خوب نشون میده که حتما پشتش یه مدل ورزش خاصی بوده. یه جور اونس با طبیعت شاید.
بله،
حتی
بله بله به شدت. یعنی جایی هم هست نزدیک خونه ما، خدا رو شکر که ما اونجا رو پیدا کردیم برای همین برنامه پیاده روی من، و تقریبا کوه و تپه و این چیزا طبیعت بسیار زیبایی داره، تقریبا ترک نشده این مدت. چون یه مدتی من یوگا رو نتونستم به خاطر این شرایط کرونا، و یوگا رو خیلی برام مهمه که با مربی و جمعی انجام بدیم. خونه کارهای آدم میکنه ولی اون اتفاقی که با گروه میفته کمتر.
درست.
ولی الان به هر حال یه سری محدودیت ها گذاشتم با فاصله و ماسک و اینا، دوباره یوگا رو شروع کردم. ولی خب اون طبیعت گردی و کوهنوردی و اینا کماکان با من بود دیگه، و بسیار مؤثره، بسیار مؤثره. هر چی به نظر من شرایط میخواد تو رو بیشتر تحت فشار قرار بده، سخت‌تر بشه، تو هم سخت‌تر باید این شرایط رو یه جوری برای خودت هموار کنی. با
درست.
چی؟ که این شادیه رو درونی نگه داری، و یکی از راهایی که کمک میکنه همین طبیعت و ورزش.
بح.
یعنی واقعا برای من شعار نیست، واقعا من تاثیرش رو تو زندگی میبینم.
اصلا امروز قبل از ضبط اون فکر میکنم یوگا بودید دیگه.
بله
کردید بهش.
بله بله بله.
حالا خانم چطور شد که پس میفرمایید خیلی دنبال اجرا و بازی نبودین، از رشته تئاتر و بازیگری سر در آوردید دانشگاه؟
من خب توی کل خانواده و فامیلم تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی خیلی مهم بود، تو خیلی از خانواده مهمه، ولی الان خود من شاید برای پسر خودم نگم که تو حتما باید بری دانشگاه. الان عوض شد. دور و بر من پسرمو و اینا، خواهر برادرم تقریبا خیلی درس خون و رتبه های خوب و موفق بودن، بنابراین خیلی مهم بود که منم بتونم مثل اونا این موفقیت رو کسب کنم. بنابراین من ریاضی خونده بودم و تا موقعی که دیپلمم گرفتم اصلا بهش فکر نکرده بودم، یعنی من می‌خواستم برم کامپیوتر بخونم اصلا فضا.
گفتن به گستراتون خوبه، اجرا، گویندگی، بیا متن بخون، تئاتر بازی کن، دبیرستان
ببین
گروه فلان.
تئاتر دبیرستان
فراری بودی؟
من آره اصلا شرکت نمی‌کردم. یه بار آره یه بار فقط بچه‌ها داشتن تمرین کردم برای همین دهه فجر و اینا، بعد گفتن بهناز تو هم بیا و اینا، من میمردم از خجالت. من فقط یه دونه قرار بود که مثلا مشاعره باشه، بچه‌ها با هم دیگه مثلا از یه جای شروع کنن و بعد این مشاعره مثلا یه چیز با نمکی ختم بشه. من کسی بودم که اولین شعر رو میگفتم، بلبل با گفت نمیدونم چی چی و فلان، بعد و دیگه میشستم بقیه دیگه با هم دیگه
ادامه
میدادم، ولی همون یه خط هم که من می‌خواستم بگم مردم و زنده شدم.
تصوری سخته الان که نگاه می‌کنی؟
حالا اتفاقی که افتاد، همه این دوره رو من داشتم گذروندم و خصوصا مثلا تا دوره راهنمایی و اول دوم دبیرستان، اول دبیرستان به خصوص شاگرد زرنگ و خوبی بودم، یعنی جز مثلا اول دوم سوم و خصوصا تو مثلا دوره ابتدایی و اینا که خیلی رقابت‌های سرسختانه برای اینکه مثلا معدل چی بشه و فلان. ولی از سال سوم چهارم دبیرستان دوره ما خیلی چیز بود دیگه، 5-3-4 بود، مثلا الان نبود 6-3.
نظام قدیم بودیم
ما، نظام قدیم
بله.
بودیم بله. بعد از سال 2-3 سال آخر دبیرستان من اساسا دوران بلوغ خیلی سختی رو گذروندم، یعنی خیلی عصیانگر و خیلی پر از هیجان و تب و تاب، و چون بعضیا خیلی راحت میگذرونن، بعضیا سوسو معمولی، ولی برام من دوران بسیار پر حتی پر تنشی داشتم، روح و جسم و موقعیت و اینا هیچ با هم دیگه نمیخوند، یه جای کار ایراد داشت، با اینکه همه چیزم در شکل ظاهر که میدیدی خوب بود، یعنی مثلا یه زندگی متوسط خوبی داشتیم، یعنی چیزی نبود که بخواد منو آزار بده، ولی روح انگار تو این تنه
آرام قرار نداشت.
قرار نداشت آره، و نمیدونستم چی میخوام. من به واسطه خواهرم که کتابخونه بسیار حرفه‌ای هستن، خواهر بزرگترم، با ادبیات آشنا بودم، یعنی من از بچگی شعر شاملو تو گوشم بوده همیشه، قصه‌های صمدو میخوندم، خیلی با ادبیات مانوس بودم، رمانای بزرگ حتی من یادمه که میگفت خب این یکم از سن تو بیشتره ولی بخون، و همیشه برای من کتاب میگرفت. ولی با هنر، چون کل فامیل ما مثلا توی رشته‌های مهندسی یا پزشکی و پیراپزشکی درس میخوندن، کسی به هنر گرایشی نداشت و دوره مام حالا انقدر چیز نبود که اگه کسی میخواست بره سمت هنر خیلی تشویق نمیشد، بنابراین خیلی آشنایی نداشتم. فیلمای خوب میدیدیم، موسیقی خیلی خوب گوش میکردیم، کتاب خوب میخوندم، ولی اینکه بخوام حالا خودم دستی بر هنر داشته باشم و اینا اصلا. تا اینکه حالا اینو جالبه که بهتون بگم،
بله،
من یکی از اون هامون بازام.
به به،
آره،
هامون. فیلمنامه نویس و کارگردان داریوش مهرجویی.
چرا اینقدر در برابر ابراز قدرت ضعیفه؟ این ضعف من از کجا میاد؟ از پدرم، مادرم، وطنم، از مهشید؟ ای مهشید.
یعنی من رفتم سینما، مثلا یکی دو تا دوست دیگه اون سالای آخر میگفت فیلم هامون رو دیدی؟ گفتم نه. گفت برو خیلی فیلم قشنگه. اون فیلم یهو این بارقه رو در من به وجود آورد، اون روح پریشون حمید هامون تو اون دوره. یهو احساس کردم که یه سری حرفای مشترک، من دلم میخواد این حرفا رو بزنم.
بازی سهم شماست.
اصلا هی گفتم خدایا این چیزاییه که منم درگیرشم ولی حتی نمیتونم راجع بهش بگم که درگیری من چیه. و بعد همزمان دیگه مجله سینما می‌خریدم، اون موقع بود دیگه هی آشنا شدم با این مقاله، ولی بازم هنوز فکر نمی‌کردم من بخوام خودم بیام وارد
جرقه
این حوزه.
آره آره
دیگه تئاتر دیدم و اینا، من حتی سال اولم رشته خودم شرکت کردم دانشگاه، و بعد یهو یه شب گفتم من می‌خوام برم سینما بخونم، که بعد اون تئاتر رو دیدم، دیدم نه ریشه‌ای تر من اصلا علاقم به تئاتره، که گفتم که سینما تئاتر یکی از این دو تا رشته. اون روزی که من یادم میاد که با پدر این قضیه رو مطرح کردم، چون میگم صحبت ما صحبت کامپیوتر بود، هندسه کامپیوتر و اینا، خدا رو شکر میکنم که خیلی خوب برخورد کردن. من تو پدر به من گفتن که من چند نفر رو برات مثال میزنم که آدمای مطرحی هستن، اینا تحصیلات آکادمیک ندارن، خیلی آشنا نبودن با اینکه مثلا تو بخوای بری تئاتر بخونی. گفت تو اگه خواستی میتونی کار کنی، ولی رشته دیگه ای بخون کنارش، اینو به عنوان یه هنر توی زندگی داشت. آره گفتم نه، من حتما و قطعا دلم میخواد آکادمیک برم دنبال کنم. گفتن خودت میدونی، خانواده مثلا این... کسی نگفت وای آفرین به تو که مثلا علاقت پیدا کردی داری میری. کسی هم نگفت نه نباید این کارو بکنی. بنابراین خودم بودم و مسئولیتی رو که به دوش گرفته بودم و باید میرفتم جلو. که اصلا خب این عشق و علاقه باعث شد که من شبانه روز درس خوندم و تمام چیزایی که بچه‌ها مثلا تو دوره دبیرستان یا حتی قبلش، حتی اگه دبیرستان هنرستانم نبودن، دبیرستان بالاخره خود آشنا بودن، من هیچ آشنایی نداشتم، هیچی. اصلا نمایشنامه نویس کی بوده، این کیه، اون کیه، فلان. یعنی یک دوره فشرده گذاشتم و با رتبه خوب خدا رو شکر قبول شدم، دانشگاه تئاتر خوندم و تمام اون 4 سال هر لحظش برای من پر از عشق بود و میجویدم کتابا رو و لذت می‌بردم، خصوصا این که شانس بزرگی که من داشتم تو اون دوره‌ای که ما رفتیم وارد دانشگاه آزاد شدیم، خب فکر کنم مثلا رئیس دانشکده ما زنده یاد حمید سمندریان،
به به،
بعد زنده یاد رکن الدین خسروی،
زنده یاد
آقای استاد عزیزم اکبر زنجانپور،
به به،
بعد دیگه جونم بر تو بگه، تمام استادای محترم و بسیار، یعنی از اون نسل قبل مونده بودن که میتونستن قشنگ راهنمایی کنن،
منتقل بکنن این تجربهشون رو.
آره حتی. ما شانس داشتیم که فکر کنم ما جز آخرین گروهایی بودیم که حتی سالهای آخری هم که من بودم دیگه آقای سمندریان در واقع ریاستو نداشتن.
خود آقای زنجانپور به تنهایی به نظرم یه اسطوره‌ن، یعنی برای اینکه یک نفر کنارشون تجربه
تو کلاساشون باشی که ببینی
اجراشون رو میشنوی.
آره واقعا
از وقتی پروفسور خانومشون اینجا تشریف آوردن زندگی ما به هم ریخته. بی موقع میخوابم، هر آتشخالی رو به جای غذا میخورم، حتی مشروب میخورم که اصلا برام خوب نیست. پیش از این یه دقیقه بیکار نبودم، من و سونیا حسابی کار میکردیم، ولی حالا سونیا تنهایی کار میکنه و من جز خوردن و خوابیدن و نوشیدن کاری ندارم و این اصلا خوب نیست.
بعد دیگه جونم برای شما بگه که این 4 سال درس خوندنم به این خاطر بود که عاشق درسم بودم، یعنی من تاریخ هنر رو تازه داشتم باش آشنا می‌شدم، تحلیل نمایش رو. بعد هیچ وقت یادم نمیره چقدر من ساعت‌های زیادی رو توی تئاتر شهر گذروندم و دوره دوره تمام این نمایشنامه نویسا رو همه رو رفتم دوره خوندم که دیگه هیچ وقت برام فرصتش پیش نیومد اینجوری به صورت حرفه‌ای این کتابا رو بخونم، ولی با عشق تمام.
یک انرژی اون بالا ما رو دوست داشته و گوشهای ما رو فکر می‌کنه،
چون
انگار همه چیز دست به دست هم داد
اصلا یه آره دیگه اتفاق افتاد. البته من تجربه این مدلی رو دوره بازیگری رو تو همون دوره‌ای که داشتم درس می‌خوندم برای دانشگاه گذروندم، رفتم رسام هنر. اون موقع خانم رویا تیموریان اولین استاد من بودن، اون روز اولی که من رفتم وارد کلاس شدم و بدون اینکه هیچ زمینه‌ای داشته باشم باید ما یه اتود کار می‌کردیم، گفتن که یه شخصیتی که توی زندگیتون هست و اینو بازی کنی. این خیلی اتفاق خوبیه. من میخوام بهتون بگم من بسیار آدم خجالتی ام بودم.
بله فهمیدید که آره. مشاره و بیت آره، اول و
آره،
تمام
خجالتی. ولی این چیزی که آدم وقتی که تو یک ماجرایی وارد میشه و میگید یا باید برم یا باید برگردم، یعنی خودتو هول بدی توی ترسات. یعنی من حالا فکر میکردم که ما یه خود حالا بدنی بیانی چیزی کار میکنیم، با یه چیزایی بهمون یاد میدن که تو بخوای کسی رو بازی کنی باید چیکار کنی فلان. هم نه، اتود کار میکنیم، شما مثلا بیا فلان شخصیتی رو توی زندگیت بازی کن. من دادم توی ماجرا و اتفاقا وقتی بهش فکر نمی‌کنی وارد میشی، بعضی وقتا بهتر اتفاق میفته. شاید اگر اون روز من اون اتودم انقدر موفق نمی‌شد، اون اتود بازیگری که من داشتم، شاید مثلا هیچ وقت ادامه نمیدادم.
در واقع میگن نقطه میک و بریک، یعنی آره شما دیگه. در واقع اونجا بریک آره و میک با هم دیگه
یعنی البته این شخصیت خاصی هم یو تو ذهن من اومد که خیلی ویژه بود.
چی بود؟ میشه به ما توضیح بدین؟
نقاشی که خودش خیلی شخصیت عجیب غریبی داشت، یا اون برای من تداعی شد، یه خود اون واکنش‌های بیرونیش با. خیلی میشد برای یک آدمی آماتوری مثل من دستمایه قرار بده برای بازی کردنش.
مونولوگی هم بود دیگه، یعنی تک نفره.
بله 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 کردی. آره یه دو سه دقیقه مثلا ما اومدیم یک شخصیتی رو باید به هر حال به یه شکلی بازی می‌کردیم که باورپذیر باشه. اتفاق خوبی افتاد، اون شد انرژی من برای تمام این مدت که تو الان گذروندم که بخوام برای کاری که دوست دارم تلاش بکنم. و بعد از خانم تیموریان که با استاد عزیزم خانم مهتاب نصیرپور، آقای رحمانیان،
تلویزیون هم به کاری انجام
بله دادیم. من اولین کارم در واقع با آقای رحمانیان تلویزیون بود، یه تئاتر تلویزیون که آقای بقایی و اینام بودن، اولین تجربه‌ام بود. بله مجموعه طنز. آره
سالش رو هم میدونی؟
فکر میکنم میشه سال قبل از دانشگاه بوده دیگه، سال 71 یا 72.
آها
آره تو اون سالا
اصلا قبل از رادیو هم حتی
بله
قبل از رادیو در کار باشه.
آره آره
کارتون با آقای میر باقری هم به دوره قبل از رادیو برمیگرده دیگه؟ نه
تقریبا اون موقع ها رو... تقریبا اون موقع می اومدم رادیو هم، ولی خب مثلا داشتم تجربه میکردم رادیو رو دیگه. آره
قبل از اون اصلا اهل قصه شب رادیو هم نبودین احتمالاً؟
رادیو چرا، چون یادم بچگیم اتفاقا یه کاری هم بود که صدای خانم اولوف بود، خیلی اتفاقی قصه شبو شنیدم، خیلی منو سحر کرد. یعنی واقعا مثلا دیدم صدای جیجیرک بود، مثلا یه صحنه شب بود، حالا دقیقاً صدای کالسکه بود، بعد مثلا این اتفاقی که
تخیل داشت شما رو
آره خیلی شد. یعنی یه همچین خاطره بود که بعدن که صحبت رادیو شد یهو انگار من شیفت کردم رفتم همون روز. قشنگم یادمه که رادیو کجا بود، تو چه زاویه‌ای، و من همینجوری حیرون داشتم رادیو رو گوش می‌کردم. منتها تموم شد دیگه، بعدش دیگه بهش فکر نکرده بودم. و بعد خب من فوق لیسانس هم قبول شدم با رتبه خیلی عالی، جز نفرات اول، منتها دیگه ادامه ندادم. گفتم که اولا که خب فضای دانشگاه عوض شده بود و دیگه میگفتم من نیاز دارم که برم تجربه کنم
جهان بازی و
آره من دیگه نمیخوام اینجا باشم، من میخوام وقت داشته باشم که برم تجربه کنم، که تقریبا هیچ وقت پشیمون نشدم که چرا فوق لیسانس نرفتم.
خانم اولین باری که رفتید روی صحنه تئاتر یادتون میاد در برابر یک جمعیتی مظلومه ها اصلا حس و حالش چطوریه؟ تو رادیو بالاخره شما ضبط میکنید، ممکنه به هر دلیل خوب نباشه یه بار دیگه گرفته بشه اپیزودی، اما تئاتر زنده است دیگه، شما هرچی گفتید رفته، مردم میبینن و همونجا هم مورد نقد و قضاوت قرار میگیرید.
بله.
یادتون میاد که اولین بار کجا این اتفاق افتاد؟
بله خیلی جالبه، من انقدر اولین اتودی که تو به هر حال اونجا تماشاگر خودشو داشت دیگه، مثلا خانم تیموریان بود و دوستای همکلاسیم، برای اولین حضورم هم همیشه اون حس و حال برام تداعی میشه. بعدش دیگه حالا دیگه ما کارهای دانشگاهی تو دانشگاه مثلا کارهایی که داشتیم و انجام دادیم روی صحنه، خب خصوصا آدم تو اون سن و سالم یه خود جسارت داره و هیچ وقت رعب و وحشتی نداشتم از روی صحنه رفتن. یعنی از همون اجراهای اولام فکر کنم با همون آقای میرباقری بود دیگه، غیر از اجراهای دانشجویی که داشتیم اولین حضور صحنه. بعد خب من این شانس رو داشتم فکر کنم مثلا برای اولین تجربه کنار آقای پرویز پرستویی باشی، زنده یاد سیروس گرجستانی باشی، آقای رسول نجفیان، ماهیا
ورود شکوهمندانه بوده ها برای خودش، یعنی
آره خانم ماهیا پتروسیان نازنینم و خود آقای میرباقری، بسیار یعنی هر روزش برای ما درس بود، خصوصا اینکه خیلی هم طول کشید، یعنی ما پروسه فکر کنم 9 ماه شاید 1 سال ما درگیر تمریناش بودیم، چون هی چیز میشد، اتفاقای مختلف میافتاد، هی اجرا تغییر میکرد، بعد هی مثلا تو بازبینی سری مسائل پیش میومد و اینا، و بعدش هم که تا مدت ها رکورد اجرا رو داشتیم دیگه، یکی از بیشترین اجراهایی که انجام شد، یعنی بعدش هم فکر میکنم خود آقای میرباقری خودش رکورد خودش رو زد با دندون طلا تو تعداد اجرا. خلاصه که خیلی تجربه هیجان انگیز و جذابی.
خانم بستان دوست، آقای شهرستانی رو بله. چه زمانی شناختید یا ایشون کی شما رو شناختن؟
امیدوارم صبحانم زیاد سرد نشده باشه. از کینز پادوک برای خانم فرارز اومده بودن. میدونی؟ تو از کجا میدونی کارولین؟ آنی؟ منظورت همین نانی خودمونه؟
آقای شهرستانی عزیزم که همینجا ازشون تشکر میکنم، خیلی ازشون آموختم، چقدر این روزا جاشون خالیه توی رادیو. من هر از گاهی حالا باز یه تماسی میگیرم و نمیدونم دیگه، حالا ان شاءالله که شرایط عوض بشه ما آقای شهرستانی رو داشته باشیم، آقای علی عمرانی عزیز و نازنین رو داشته باشیم. آره آقای میکائیل شهرستانی نازنینم، من دیگه حالا بریم برسیم به رادیو دیگه. من یعنی سال اول دانشگاه که بودم، ادامه دورانی که داشتم میگذروندم، یعنی من همزمان هم رفتم اولین دوره آموزشگاه آقای سمندریان شرکت کردم، با آقای سمندریان میگذروندم دوره بازیگری رو، و کماکان رسام هنر رو ادامه میدادیم که بعد با آقای حمید حمزه، برادر آقای مجید حمزه هستن تو رادیو که میشناسین، آقای حمید حمزه که گریمور بودن و
ایشون فوت هم کردن، درست
بله
میگم؟
متاسفانه دریغ و درد. آره بسیار نویسنده توانا و بسیار کارگردان قدر، یعنی ما اون دوره‌ای که با هم دیگه کار میکردیم خیلی دوران خاطر انگیزی برام، ما به صورت کارگاهی ادامه میدادیم با آقای حمزه، ولی خب شرایط برای اجرا فراهم نشد متاسفانه هیچ وقت. به حال خودمون بودیم، یعنی ما یه گروه بودیم، سام درخشانی بود، مجید صالحی بود، فرهناز اصغری بود، امیر افشار بود، من بودم، ماهایی که از این دوره‌هایی که قربال شده بودیم و ما علاقمند داشتیم ادامه میدادیم، ولی متاسفانه پیش نیامد. ولی خیلی آموختیم از آقای حمید حمزه، ایشون احتمالاً چون تو بین اون بچه‌ها منو معرفی کردم برای رادیو، پیشم اومده بود یکی دو بار به من میگفتن که تو صدات برای رادیو خوبه ها، ولی خب من حالا هیچ وقت بهش دقت نکرده بودم، که ایشون لطف کردن به من گفتن یک دوره رادیو داره میگذرونه، برو شرکت کن، که حالا قرار بود که ما بریم و بعد آزمونی انجام بشه، یا اگه پذیرفته شدیم ادامه بدیم. خیلی برام جذاب بود، میگم اینجا اینجوری روشن شد تو ذهن من، آ اون روزی که من داشتم این نمایش رو گوش میکردم، صدای کالسکه، صدای نم بارون فلا اینا، وای رادیو اینا، که دیگه رفتم آقای مجید حمزه، خانم زهره مجابی یه دوره ای رو میگذروندن، میخواستن یه سری بازیگر جدید داشته باشن، که ما پذیرفته شدیم و شروع کردیم به کار کردن. بعد گفتن که اداره کل نمایش یه سری بازیگر میخواد که خب مثلا من چون تو این رشتم تحصیل کرده بودم یه سری دیگه از دوستانم که تحصیلات دانشگاهی آکادمیک داشتن ماها انتخاب شدیم و دیگه اونجا افغان رستم شروع شد به معنای واقعی. دوره‌های مختلف با زنده یاد آقای شجره و استاد عزیزم آقای میکائیل شهرستانی از نمایشنامه نویسی رادیو گرفته تا آشنایی با فضای نمایش رادیویی و بازیگری رو دیگه گذروندیم و چندین و چند مرحله آزمونای مختلف و که دیگه این اتفاق افتاد.
آیا با آقای شهرستانی بیرون از رادیو هم کاری انجام دادین؟
بله، دهه 70 نبود. چرا دهه 70 هم؟ من با آقای شهرستانی هم تلتئاتر کار کردم. آشناییمون از تو رادیو بوده.
چون میدونید که ایشون خیلی سخت گیرن و خیلی سخت انتخاب.
بله.
یعنی وقتی کسی رو انتخاب میکنن اون فرد واقعا دیگه فوق العاده بوده و فوق العاده هست.
خواهش میکنم.
و جالبه در شما هم که خب به نوعی در آغاز راه بودید این رو دیدن.
خیلی لطف داشتن به من و خب من همیشه خیلی عاشق یادگیری ام. نمیگم که اتفاق خوبی بر من افتاده. نمیخوام منکر بشم لوس بازی در بیارم در واقع. باشی. تمام تلاشمو کردم که خودمو به روز نگه دارم و بهترین خودمو ارائه کنم. ولی بیشتر از اون چیزی که در مورد خودم دوست دارم این میل به یادگیری برای هر روز.
نماندن در یک
آره نقطه. یعنی هر لحظه، یعنی اگه من یک روزی بیام بگم من بازیگر خوبی هستم، اینا شعار نیستا، یک واقعیته. تموم میشه. من باید همیشه یه اعتماد به نفسی لازم داره بازیگری، ولی اگه فکر کنی همه چیز تموم شده خودتو از دست میدی. نه. برای همین شاید این روحیه رو بیشتر در من میدیدن که این اتفاق افتاد که من خیلی تجربه های گرانبهایی با ایشون داشته باشم. ما یه تلتئاتر کار کردیم با زنده یاد احمد آقالوی نازنینم. روحشون شاد به اسم دنبالش رو نگیر، که ما در واقع من و آقای آقالو زن و شوهر بودیم که خیلی هم داستان بانمکی بود که آقای شهرستانی هم کارگردانیش رو کردن. بله. بعد که هفت پرده رو داشتیم که یه تجلیلی بود از کارهای آقای رادی دهه 80 نه 90 بود، اوایل 90 بود دیگه. مخاطب رادیو تئاتر که با آقای شهرستانی کار داشتم که یکی از خاطرات بسیار ارزشمند اصلا در طول دوره بازیگریم دوشیزه و مرگ.
به به.
آره که
خیلی هم کار سنگین و
بسیار، و من پوستم کنده شد. تشکر میکنم که پوستمو کنده آقای شهرستانی. آره، یعنی برای هر جمله. خب سن منم برای اون نقش کم بود.
بله، اصلا نکته اصلی ماجرا همینه.
آره.
که شما یه تغییراتی هم در نحوه صدا و اجرا.
آره.
و...
آره. اون موقع سن من برای و تجربه اون آدم گذروندن اون چیزای هولناکی که بله. برای اون زن اتفاق افتاده بود و نوع بازیگری که آقای شهرستانی میخواست. برای همین عمو بهرام بود، من و خود آقای شهرستانی.
آقای بهرام ابراهیمی.
بله.
برای شنوندگان
بله. بله. تجربه بسیار دلانگیزیه. بله. که من همیشه یاد میکنم ازش، میگم خدا رو شکر و ممنون آقای شهرستانی که این امکانو به من دادین.
بسیار عالی. خب خانم موافق باشید استراحت کوچولو داشته باشیم، برگردیم با بخش دوم برنامه سوینا گپ امروز.
خواهش میکنم، هستم در خدمتتون.
سوینا گپ.
خب شنوندگان عزیز برنامه سوینا گپ، با بخش دوم برنامه امروز در خدمت شما هستیم در حضور سرکار خانم بهناز بستاندوست.
خواهش میکنم.
خانم بستاندوست، شما رو دوستان میشناسن با بازتعریف های مختلف. یعنی شما خودتون رو در قالب های مختلف خیلی خوب بازتعریف میکنید. از نقش های مختلف گرفته، کار طنز، کار جدی، اجرای زنده، کتاب صوتی، هر چیزی که ما فکر بکنیم، ماشاءالله شما در این سالها به نوعی ریشه داره در علاقه شما به یادگیری.
بله.
و اینکه در جان ازنی. میکنید.
بله.
کدوم رو بیشتر دوست دارین؟ یکم عقب برگردیم، اون کارهای جدی‌تر از رمان تا نمایش رو بیشتر دوست دارین؟ اجرای زنده رو دوست دارین؟ کار طنز رو بیشتر؟ یعنی اگر حق انتخاب داشته باشید فقط یکی رو، شما کدوم رو انتخاب میکنید؟
چقدر سخت شد.
خیلی
خیلی سخت شد. الان در حال حاضر بخوام بهتون بگم، چون که برام تازگی داره اجرای زنده.
آها.
یعنی شاید مثلا چند سال بگذره ازم این سوالو بکنین بگم که مثلا چه میدونم مثلا کار کمدی.
میخواید تو برنامه زنده رو اشاره بکنید خودتون نام برید که من
برام خیلی جذابه الان. فکر میکنم به خاطر همین خاصیت زنده بودنش این جذابیت رو همیشه حفظ کنه، چون که شما هر روز داری با یه اتفاق غیر مترقبه روبرو میشی و برای آدمی مثل من که هیجان دوست داره خب جذابه دیگه.
هیجان اجرای زنده که توپقش هم دیگه نمیشه درست کرد و
آره دیگه.
همه چی سفت
و سن. آره و خصوصا مثل منم آره ذهنت این ور اونورم بپره و اینا، نتونی آروم بگیری، بعد به هر حال این تمرکز خیلی ویژه‌ای میخواد دیگه.
درسته.
من نمیدونم هنوز برای یه تعدادی رادیو نمیدونن چیه. من توی جمعی بودم یه عزیزی گفتن آره بهناز تو رادیو سو اینا، ای جای کی حرف میزنی؟
در قالب دوبله میدیدن مثلا.
آخ گفتم که دیگه اصلا نمیدونستم چی بگم. یعنی هنوز مثلا میگم من بازیگر رادیو هستم و اصلا روی این تاکید دارم که بازیگر رادیو، دوست ندارم بگن گوینده. گوینده کار دیگه ای داره میکنه، بازیگر رادیو کار دیگه ای داره میکنه. این تعریفا باید جدا بشه. من توی نمایش رادیویی بازیگرم، من گوینده نیستم. گوینده اینو نمیدونم، این خطاییه که من گذاشتم برای تعریف کردن
اجرا گویندگی. یه
آره.
ژانر دیگریه.
بله.
ممکنه اون گوینده بی‌نظیر باشه ولی اصلا بازیگر
آره
نباشه.
اصلا هیچ ارزش گذاری نمیکنم. میخوام بگم این بازی گری رادیوس، اون گویندگی رادیوس، خب دوبلم که اصلا یه داستان دیگه ای داره. انقدر هنوز ناشناخته است برای خیلی ها رادیو.
ما فکر میکنیم همه شاید میشناسنش ولی واقعا شاید یه مخاطب خاص درکش
آره
بکنه.
آره واقعا
فقط.
یعنی من حیرون بودم همین دو سه روز پیش برام گفتم یعنی هنوزم من باید بشنوم تو رادیو داری جای کی حرف میزنی؟ آخه این چه سوالی بود حالا. میخوام بهتون بگم که من اصلا زاویه داشتم به گویندگی، گویندگی کردن تو رادیو به دلایل زیادی، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. و به خصوص با گویندگی برنامه زنده صبحگاهی، یعنی همیشه ما میخندیدیم سلام صبحتون بخیر حالتون چطوره.
اون برنامه طنزی که میخواد شاد بکنه مردم و انرژی
آره
بده.
مثلا ما من خودم میشینم چقدر میخندیدیم گوینده چی داره میگه، چه دل خوشی
داره،
داره
با مردم.
الان سر صبح چه فر. بعد یهو میگن من میکنی سرت میاد. یهو اتفاق افتاد که به من گفتن که پخش زنده گویندگیش از تو خواستن که بیای برنامه به شرط زندگیه که گویندش آقای آرمان غفاریان همکار نازنینم. دو سه روز می‌خواستن برن سفر، گفت دو سه روز تو بیه جاش بگو اینا. از هماهنگی رادیو به من گفتن. گفتم وا من اصلا گویندگی زنده نکردم. و جالب اینجاست که من این برنامه رو همسرم هم چند روز قبلش بود، یه برنامه از صبح داره پخش میشه، آیتمای خوبی داره، خیلی نگاه به روزیه راجبه مثلا فلان چیزی که داشتیم صحبت می‌کردیم، یه نمایش در رابطه با همون صحبتی که ما داشتیم بود، خیلی جالب و فلان.
متن خوبی هم داره خانم. حالا بدون اینو تو پرانتز بگم واقعا برنامه جذابیه
خیلی، یعنی من بسیار دوستش دارم. گفتم شماره آقای قدوسیان به من بدین، زنگ زدم بهش گفتم آقا به من گفتین که من بیام ولی من اصلا تجربه ندارم و اصلا نمیدونم باید چیکار کنم. گفت اشکال نداره بیا اون با من. بعد خود آرمان جان رو دیدم گفت نترس برو. بعد پیش خودم گفتم که بذار تجربه کنم، حالا سه روز دیگه من میخوام سه روز برم بیام دیگه تجربه کنم، دوباره خودم بندازم تو اون ترسم. هم از یک جهاتی اساسا زاویه داشتم با گویندگی، خصوصا گویندگی صبح، هم از یه جهاتی واقعا میترسیدم و واقعا هم
ترسناک.
آره خلاصه، یعنی حتی مثلا یکی از همکارای من شنید که برنامه در واقع مثلا مدیر گروه و اینا بودن، گفتن که تو مناسب نیستی، تو نباید بری. و چون من همزمان داشتم هزار توی داستانم شروع کرده بودم، سالا اون یه برنامه دیگه برای خودش، این حالا یه برنامه صبح. خلاصه آره خیلی قضیه رو توضیح ندم ولی
واقعا دراماتیک البته.
آره یعنی این اون لحظه اول، اون سلام علیک که زنده دوباره خودم انداختم توی ترسام. خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع، ناله موزون مرغ، بوی خوش لاله‌زار، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. به نام خداوند بخشنده مهمان، سلام علیکم. صبح 16 روز از اسفند ماهتون بخیر باشه الهی. البته خیلی ماجراهای مختلف یا من هر لحظه گذروندم و هنوزم هی هر روز دارم تجربه میکنم، میگه من هنوز دارم تجربه میکنم، ولی خب یه خورده اون ترسای اول و اون وسواسای اول کمتر شده، الان یه خورده بهتر میتونم خودم رو از بیرون ببینم. و آقای قدوسیان خیلی کنترل خوبی روی من داشت، یعنی من خیلی ازش آموختم و ازش تشکر میکنم واقعا. یعنی قشنگ میدونست که باید با من چجوری برخورد کنه، الان آیا مثلا من الان اعتماد به نفسمو از دست دادم، باید چی بگه که مثلا هدایت کنه، الان من تمرکزم از دست رفته باید چی کار کنه، اینجا الان باید موسیقی رو بگیره، اینجا بگه فلان چیزو باید بگی، و لحظه به لحظه همراه من بود که بتونم این دوره رو بگذرونم که این هیجانات اولیه کار جدید بله. برام بگذره و حالا بتونم از بیرون خودم ببینم و ببینم چجوری میتونم هر روز گوینده بهتری بشم. من دارم تلاشمو میکنم که این اتفاق بیفته، خیلی برام این تجربه جذاب.
پس اینطور میتونیم بگیم که شما قبلا در این برنامه حتی بازی هم نکرده بودید، چون یه سری از همکارانتون مثل خانم نوشین حسن زاده
بله. بله.
و چند نفر دیگه، خانم عزیز محمدی فکر میکنم
بله،
که من اسمارو خورده،
آقای نیکوکار
بله، ایشون آقای بیوک میرزایی،
آقای بیوک میرزایی
هستن. فکر میکنم بله. شما قبلا هم در این مجموعه بازی کرده باشید، حالا بعدا به عنوان گوینده.
نه نه، من اصلا نمیدونستم، من فقط آشنا شدم همینجوری میگم، چون همسر خود منم آدم سختگیریه، وقتی که گفت این برنامه خوبیه برام جالب شد، منتها دیگه اصلا بازم پیش نیومده بود که دیگه قبل از اینکه بخوام برنامه رو برم اجرا کنم دیگه چند باری شنیدم که ببینم فضاش چجوریه، بعد دیدم خب خیلی مسائل خوبی داره توش مطرح میشه، خیلی آیتمای خوبی، بچه‌ها خیلی خوب، خیلی نویسنده های بسیار خوبی داره، و این کل پکیج برام پکیج بسیار جذابی بود، هنوزم خیلی دوستش دارم و خیلی خوشحالم تعامل خوبی دارم با آقای قدوسیان، که مثلا میگم اگه من پیشنهادی میدم میپذیره، اگه من میگم که من باید متن رو بخونم قبلش حتما، اینو نمیخوام بگم، اینو میخوام اینجوری بگم، این کارو بکنم، میپذیره، و اگه نمیپذیره با من صحبت میکنه راجع بهش. برای همین این اتفاق تا این لحظه که اتفاق خوبی بوده، خدا رو شکر فیدبک های خیلی خوبی هم ما داریم میگیریم، مردم دوستش دارن این برنامه رو، امیدوارم که واقعا اینطور باشه.
و همون برنامه شما رو کشوند به محوطه جریمه آیا؟
آره خب دیگه تو هم کار بودیم، محوطه جریمه هم گوش کردیم، من یه آیتم دارم. آره
شنیدی من چی گفتم؟ ای بابا پوپک پس فوتبال شروع کردی؟
من شروع کردم؟ خب میمیری به منم بگی چی گفتی؟ عشقم چی؟ نفهمیدم چی گفت؟ سالار میخوامت؟ میمیری به من میگی
پوپک قربونه دارم، معلومه که میخوام رنگر دیوانه سالار اول آخر من توی حالا چی گفت گشتم نفهمیدم اصلا من یو خدا برق رفت
همینه گفتم دیگه نمیشم خوب شد برق رفت بابک گفتم بهت الان یه خط پیش بهت گفتم همین هفت این صفحه قبلت گفتم بابک
پاشو بریم خونه مهانت اینا.
آره محوطه جریمه خودم البته خون برای من هنوز نشیدم، یه آیتم کوچیک دارم اونجا که اونم هی داره کلن میگذره با مزه میشه داره برام دوست داشتنی.
شاید به همین دلیل گفتم باز تعریف، چون کمتر میبینیم که بعضی از دوستان خب حالا درست یا غلط خودشون رو اصلا بازیگر ژانر طنز حتی نمیدونن، شما خیلی راحت این مرزها رو با هم دیگه اوورلپ میکنید از کار جدی
دلیل
به کار طنز.
دلیل دارم این بخشی که از طنز و کار مثلا تراژدی و جدی و اینا، این یه بحثی که میگم بهتون دلیلش چیه. الان برگردیم، من این سوال اولیه رو
کدومشو
که...
بیشتر دوست دارین؟
آره برام زنده تازگی داره ده. الان برام بپرسین میگم این، ولی اساسا میخوام بهتون بگم بازم الان میگم من برنامه سازی دیگه برام خیلی جذاب شده، یعنی مثلا تجربه‌ای که دارم توی هزار توی داستان با
جمعه
تمام...
ساعت 21
بله جمعه ساعت 21 که داره پوستمو میکنه خیلی برام جذابه. یه کم ضعف نمایشنامه ما داریم که شاید اینا مرتفع بشه، من به چیزای دیگه فکر نکنم. یادم روزای اولی که وارد همین برنامه به شرط زندگی شده بودم، چون پیامبر ما مستقیم میگرفتیم، یه مخاطب نازنینی پیام داده بود که تبریک گفته بود که پذیرفتی که گویندگی زنده رو انجام بدی،
رصد میشید آخه
آره دقیق. بعد گفته بود که من فقط از یک بابت نگرانم که شما رو توی بخش نمایشی کمتر داشته باشیم، ما اونجا شما رو خیلی دوست داریم، کتابای صوتی و فلان و اینا، میترسیم شما اونجا نتونی انقدر فعال باشی دیگه. که من همون موقع گفتم نه،
عجب دغدغه جالب به این بخش ماجرا من شخصا تا فکر نکردم.
آره برای منم خیلی پیام جالبی بود، خیلی با دغدغه مندی هم اینو گفته بود که گفتم نه اینطور نیست، یعنی هر کدوم برای من این فضای خودشو داره، کما اینکه تا حالا هم سعی کردم که این فضاها رو نگه دارم دیگه، یعنی هم کار نمایشیمو انجام بدم ولی حساسیتم بالاتر رفته.
نمایش موزه معصومیت همین
بله.
اواخر شنیدیم
بله.
با
بله.
حضور شما دو هفته
بله.
نمایش
تازه تمام
خیلی جذاب و خاطر انگیز.
آره
موزه معصومیت بر اساس رمانی به همین نام اثر اورهان پاموک.
ببخشید کسی اینجا نیست؟ عذرخواهی میکنم، یه لحظه صبر کنین الان میام. تو ویترینم.
بفرمایید، در خدمتم.
سلام.
سلام.
نمونه اون کیفیو میخواستم که توی ویترین تو دست ما کنه.
آقای همون شمایی؟
ببخشید، شما رو به جا نمیارم.
من هم دختر خاله نصیبه. نگید که خاله نصیبرم یادتون نمیاد.
یعنی کارای خوب باشه چرا که نه، آدم با تمام وجود، ولی یکم الان انقدر راضی کننده نیست. برای همین مثلا من میام خودم یه روز خاصو میسازم، میرم در واقع تمام کارهای هزار توی داستان و البته با تهیه کنندگی خانم ژاله محمد علی، ولی خب اون بخش تحقیقش رو که حالا داستان رو انتخاب
کنیم. آقای عمرانی هم که هستن،
آقای عمرانی هم که قدم روی چشم و گوش ما میذارن و منت میذارن، میان بخش گویندگیشو به اون زیبایی اجرا میکنن. که من تشکر میکنم از آقای افتخاری که
مدیر اسبق رادیو،
بله نمایش. مدیر اسبق رادیو که ایشون باعث شد که من این جرأت رو داشته باشم هم گویندگی رو. رفتم باشون صحبت کردم چون استقبال میکردن از طرحهای جدید. گفتم من خب پایان‌نامه اصلا اقتباس بوده از داستان کوتاه به نمایشنامه. الان چند ساله که خودم یه کانال شخصی دارم به اسم صدا باز که دارم داستان میخونم. توی این قضیه من الان یه تجربه به دست آوردم.
دوستان شنونده میدونن که آخر کانالم هستا، یعنی دوستان که حالا عضو نیستن پیشنهاد میکنم حتما تلگرام سرچ کنن، اونجا خانم بستان دوست صرف ساعت کارو انجام میدن. و آره. پرانتز
جونم براتون بگه که گفتم که اینجوریه، من میخوام کارو. خب اگه میتونی برو بساز، دست منو بازگشاد. دیگه صحبتای نهایی کردیم که مثلا گفتم آقای عمرانی اینجوریه کارشناس داشته باشیم و خب خیلی برای من سخت بود خصوصا شروعش، ولی خدا رو شکر که تا امروز ادامه پیدا کرده و امیدوارم که مدیر جدیدمون هم این نظر لطفو به این برنامه داشته باشه. تا اینجایی که شنیدم ظاهرا مشکلی نیست و ما میتونیم ادامه بدیم.
تایمش هم عوض نشده. جالبه که برخلاف خیلی از برنامه‌ها که زمانشون تغییر میکنه،
بله،
تایم برنامه
الان مثلا ما یه مشکلی که داشتیم تکرارش حذف شده بود که من دوباره رفتم،
بله،
به خاطر خود تداخل با برنامه‌های دیگه بود و اینا که رفتیم پیگیری کردیم.
هزار توی داستان. آن هنگام که دیگر نمیتوانید عشق بورزید یا متنفر باشید، زندگی دیگر چه جذابیتی دارد؟ سلام عزیزان، من بهناز بستاندوست هستم در خدمت شما با برنامه دیگری از مجموعه هزار توی داستان. امشب در هزار توی داستان از نویسنده بزرگ اتریشی آرتور اشنیتزلر خواهیم گفت.
و یه نکته ای رو بگم و اون این که اگر ما میگیم تماس بگیرید، پیامک بدید یا سایت پیغام بذارید تو هر برنامه ای، واقعا مفیده و مؤثره توی برنامه.
جدی بگیریم.
یه سری اتفاقات که افتاد که دیگه یه سری تصمیم گیری های کلان بود که مثلا تایم نمایش رو کوتاه شد، یا یعنی اینکه مثلا رمان خارجی نباید کار بشه، یا اینا دیگه متاسفم که این اتفاق افتاده. تقاضا میکنم از مدیر جدید که بتونه یک اعمال نظری داشته باشه که ما بتونیم اون کارا رو دوباره انجام بدیم، تا حداقل ما یه زمان مشخصی برای یه تعدادی از کارا داشته باشیم که اون نیم ساعت. من چون خودم مینویسم میدونم اصلا فرمت قضیه با نمایش 5 دقیقه یه رو به فرق میکنه. وقتی یه رو به تو بعد یه سری چیزا رو حذف کنی، این یه فرمت دیگه داره، اصلا یه تعریف دیگه ای
دیگه
داره.
دراما به معنی واقعیش نیست.
نه دیگه، یه چیز دیگه میشه. توی 10 دقیقه فشرده بخوای مثلا تو دیگه نمیتونی، دستت باز نیست. بنابراین همینطور که ما به نمایشای کوتاه‌تر نیاز داریم به خاطر زندگی پرسرعت ما این روزا که شاید فرصتی نباشه بشینیم نیم ساعت یه ساعت یه نمایش گوش بدیم، دو ساعت مثلا پرده دوم و اینا بود، اون بخش هم لازمه.
خانم ما در رادیو به طور اخص دو مدل فقدان داریم. یک مدلش هست که بعضی از دوستان به هر دلیل دیگه همکاری ندارن، همونجور که شما اشاره کردید، مثلا آقای علی عمرانی عزیز،
بله،
الان نیستن، آقای شهرستانی عزیز،
بله.
یک مدل هم فقدانی هست که متاسفانه به دلیل مرگ باهاش روبرو میشیم،
بله.
از خانم کیانفر عزیز گرفته
نازنینم، بله،
که همین اواخر دستشون دادیم، تا زنده یاد شجره عزیز،
بله،
که خب اصلا هنوز صحبت از فوت ایشون سخته، یعنی باورش سخته همچنان برای خیلی ها،
بله،
چه دوستان علاقمند چه دوستانی که باشون بازی میکردن.
دقیقاً، البته چون یک بیماری دوره طولانی رو در واقع
درگیر
بودن، گذشت از این که این اواخر بستری بودن، اساساً این یه پروسه بیماری که
7-8 سال اخیر بود که فکر میکنم،
بله،
دو بار
از ناحیه چشم و اینا اصلا هی ماجراهای مختلف رو درگیر بودن ایشون باش. تکرار نشدنی اند دیگه، مثلا یکی مثل آقای احمد آقایی،
بله،
تکرار نشدنیه، یعنی اصلا جایگزینی براش نیست و این زایه هست، این زخم هست، ولی بخشی از زندگی و باید پذیرفت.
بله. خانم شما به افکتوری علاقه دارید؟ چون صداها رو خیلی خوب در واقع تمیز میدید و خوب با صداها بازی میکنید.
اون بخش خیلی تخصصیه. خیلی تخصصیه. مثلا شده یه وقتی مثلا بچه‌ها نبودن رفتم دو تا قدمی چیزی تجربه کردم باهاشون. ولی خودم تا حالا که بخوام
دوست ندارید یه بار بشید مثلا آقای فرشاد آذرنیا، حالا که ایشون دیگه بیشتر تهیه میکنن تا
آره دیگه ایشون که دیگه الان مشغول تهیه هستن. نرگس موساپور، آقای آذرنیا، دوستای دیگه‌مون در حوزه افکت، نازنین حسن‌پور عزیزم، آقای قبادی فر، خیلی کار ویژه‌ای میکنن.
چون شما خودتون رو باز تعریف میکنید، من گفتم شاید باز تعریف بعدی افکت گذاریه، مثلا بگید که من میخوام این نمایش رو خودم افکت بذارم.
خودم خب تو اون تجربه هایی که توی کانال و اینا داشتم با افکت هایی که به صورت آدیو هست و اینا انجام دادم از آرشیو اینا، ولی اینکه بخوام صدا رو خودم تولید کنم به ندرت نه، اینو تجربه نکردم.
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. چنگ در پرده همین میدهدت پند، ولی و ازت آنگاه کند سود که قابل باشی. در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است، حیف باشد که ذکار همه غافل باشی. نقد عمرت ببرد قصه دنیا به گزاف، گر شب و روز در این قصه مشکل باشی. گرچه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست، رفتن آسان بود در واقف منزل باشی. حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد، صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی.
از چه سالی وارد حوزه کتاب صوتی شدید؟ گرچه میدونم واقعا اشاره به یک سال خیلی سخته، یعنی این تاریخ ها رو کسی لزوما به ذهن نمیسپاره، اما حضور شما در بخش کتاب صوتی هم خیلی پررنگه.
اصلا خیلی
از این جهت که برای سوینا هم حتی چند کتاب داشتین.
بله برای سوینا هم این خیلی رو داشتم.
فوق العاده ضبط کردین.
خواهش
کتاب وصایا یا وصیت ها چون به دو نام ترجمه شده.
بله.
کتاب بسیار سنگین بود. باور این که شما اون رو اصلا خوندین
خیلی سخت بود. خیلی برای اینکه فرصت هم خیلی کم بود. و تو دوران کرونا بود، من تو خونه ضبط کردم.
بله،
یعنی خب
بله.
مثلا شما بیای تو استدیو حداقل بدونی که یه نفر داره تو رو میشنوه، ایراداتتو بگه. بله. تو خودت متمرکز کنی روی چیزی که داری میخونی و بعد نیاز به من، چون اون یه سریالی هست و یه کتابی قبل از اون یه پیش نیازی نیاز.
بله.
داشت. من متاسفانه اونو نخونده بودم، برای همین
یه ضرب شیرجه دارین در کتاب.
آره.
آره. شیرجه ناگهانی بود.
یکی از سخت ترین تجربه هام بود اون کار.
ما ولی... خیلی دوست داشتین که انجامش دادین.
بله،
چون میدونم شما مشاله خیلی سختگیر هستین.
بله.
به این راحتی ها یه پروژه رو اونم در این حد.
خیلی هم کتاب ضخیمی بود.
خیلی
تموم نمیشد.
30-50
خدا جان تموم نمیشه. آره ولی جذاب بود، خیلی تجربه جذابی.
در یه کاری مثل این خانم، شما چطوری خودتون رو جای کاراکترها میذارید؟ چون من حسم بود که مثلا شما شاید نرسیدین پایان کارو بخونید. یه وقتی میگید من این کارو تا آخرش میخونم، میدونم باید جای فلان کاراکتر اینطوری حرف بزنم.
بله.
جای اون اونطوری. این رو شما در لحظه میساختین و تا آخر هم حفظ میکردین دیگه، یعنی فکر کنم چاره ای نبوده.
ببینید اساسا باید معمولا این کارو میکنم، همیشه این کارو میکنم. شاید فقط در مورد وصایای این اتفاق نیفتاد. بله. که من بتونم یه بار تا آخر بخونم.
به خاطر قصر کتاب بود، من میگم
که محدودیت زمانی.
شاید 7-8 روز، من برای شنوندگان عزیز بگم 7-8 روز فرصت بود که ما با شما کارو ببندیم.
بله.
و شما شروع کنید به ضبط و بله. ما تا کار به ما رسید فکر کنم شما فقط 3-4 بخش خونده بودین.
آره دیگه اصلا من تصور میکردم که حالا وقت داریم، یعنی از زمانی که به من پیشنهاد شد تا اینکه بخوایم به اجرام برسونیم زمان زیادی بله. نبود بله. ولی بعد که یهو دیگه شنیدم که من جوشتم برای خودم کار میکردم کتاب نه مثلا ما
فال اول کجاست خانم
اصلا خیلی شوکه شدم، ولی کارهای دیگر رو قطعا میخونم، باش تحقیقاتمو انجام میدم، آره راجع بهش پیرامون چیزایی که باید بدونم. و من میگم که یک مدیوم نوپایه حداقل توی ایران کتاب صوتی، حالا شاید انجام میشده قبلنم ولی به این شکل حرفه‌ای که حالا آره یه شرکتای بیان حالا بخوان تولید بکنن و این نیازو ببینن تو مخاطب و مخاطب درخواست داشته باشه، قبلا نبوده به این شکل اینقدر حضور پررنگی داشته باشه. من الان میبینم که واقعا بعضیا خیلی علاقه‌مندن بله. خیلی پیگیرن بر شنیدن کتابای صوتی، برای همین هنوز به یک اتفاق نظر نرسیدن گوینده ها. بعضی از عزیزان اعتقاد دارن که گویندگی کتاب صوتی یعنی که شما فقط گویندگی کنی، کتابو بخونی بدون دخل تصرفی،
یعنی بازی نکنی
اصلا و ابدا.
ولی شما بازی میکنید
من
دیگه.
به شدت، یعنی به شدت که حالا اینم یه تعریف داره، من اعتقادم این نیست. یعنی ما مثلا با آقای عمرانی هم صحبت میکردیم، هنوزم کماکان صحبت میکنیم، میگم خب ما حالا یه تجربه 20 خورده ای ساله داریم بله. توی بازی، خب چرا ازش استفاده نکنیم؟ ولی
ایشون هم ماشاءالله خیلی خوب کتاب میخونن
بسیار.
و فعالن شدید
بسیار و چقدر خوبه
خیلی.
داریم به تعاریف میرسیم. من یه خاطره بهتون بگم، دختری در قطار رو که میخوندم نمیدونم شنیدین
بله خیلی هم
دختری جذاب. در قطار آره اونم یکی از تجربه های بسیار جذاب منه. اون محاوره هم نوشته شده بود و اول شخص بود، یعنی در واقع من کاملا میتونستم مثل یک مونولوگ اونو اجرا کنم. این دست منو باز گذاشته بود و منم دست خودم باز گذاشتم و اون شخصیت رو بازی کردم مثل یک نمایش بله. ولی یک سری میگن که نگویندگی تعریف خودشو داره، شما نباید توی احساس دخل و تصرف داشته باشی، شاید هم خیلی درست باشه ها. ولی بستگی داره به این که گوینده خیلی مهمه وقتی که میخواین دخل و تصرف داشته باشه، اهل مطالعه باشه،
اصلا
اهل...
توان بازی داشته باشه.
اون که هیچ
اصلا از گوینده ها فقط گوینده هستن بله. نمیتونن بازی بکنن،
نمیتونن
طبیعتا
بازی
خب میان با اون آره اون کسی که اجراشون وارد
آره اون کسی که میخواد وارد بازی بشه اولا که باید خوب بشناسه، یعنی اگه من دارم شخصیتی رو بازی میکنم در واقع یه بخشی از خودم رو دارم دخالت میدم تو اون کتاب بله. چقدر دستم بازه، بنابراین باید راجب اون کتاب خوب بدونم، بدونم حرف کتاب چیه، ببینم میخواد چی بگه. کتاب به نظر من خودش میگه منو چجوری بخون. منی که اینقدر اعتقاد دارم به اینکه میشه بازی کرد، یه سری کتابا رو گویندگی میکنم. اون کتاب ادبیات قالبه، اون نثر قالبه و نباید به اون نثر دخل و تصرف کنیم، بعد زیبایی نثر رو ما بتونیم انتقال بدیم. کتاب دیگه هست بار دراماتیکش بالاست و این دستو باز میذاره، ولی تعریف بازی توی کتاب صوتی با تعریف ما توی نمایش بسیار متفاوته. یعنی حالا یه سری کتابا هست که فانتزی فضاش، شما میتونید سری صدا سازی اون بکنی، ولی وقتی یک رمان جدی رو داری میخونی و حالا میخوای بازی کنی، در واقع یک تغییر لحنه و اینکه مثلا من خودم تجسم میکنم اون آدمو، حالا مرد میشه، زن میشه، بچه میشه، یک تغییر لحن کوچیک حال اون کاراکتر رو شما ارائه بدی. اگر همون رمان تبدیل بشه به نمایش، من اون شخصیت رو جور دیگه ای بازی خواهم کرد. بنابراین اینا همش داره تجربه میشه و اتفاق خوبی. حالا دختری در قطار رو داشتم بهتون میگفتم که باز مثلا این صحبت ها شد که مثلا آقای رضوی عزیزم نازنینم مثلا اعتقاد دارن که باید گویندگی بشه، با بازی خیلی موافق نیستن. استاد ارجمندم آقای علیرضا معینی مثلا ایشون بله. هم من باشون مستقیم صحبت کردن مخالف بودن. من یه سفری برام پیش اومد خارج از کشور، من رفتم آلمان، بعد اونجا خب در زمینه دوبله و کتاب صوتی خیلی پیشرفته هستن. از خواهرم خواستم که منو ببره، اولین چیزی که گفتم منو ببر یه کتابخونه و من میخوام برم بخش کتابای صوتی رو ببینم بله. که رفت اتفاقا اینا توی شهر کوچیکم زندگی میکنن، ولی خاطره ای که من از اون کتابخونه دارم اصلا حیرت انگیزه، اصلا نمیشد از پایین نمیشد بالا رو دید، چقدر بزرگ، چقدر وسیع و چقدر متنوع. حالا اینو بهتون بگم که ما رفتیم بخش کتابای صوتی و گفتم ببین دختری در قطار هست، برای من پیدا کرد، گفت اتفاقا گویندش یکی از بازیگرای معروف تئاتره و اونجا یه پیشخونی بود روبروی یه منظره بسیار زیبا، هدفون و تجهیزات کامل که شما بتونید کتاب صوتی تو گوش بدید. من نشستم اونجا هدفون رو گذاشتم با ترس و لرز،
دلمون خواست خانم
آره واقعا و شروع کردم. من چون حالا آلمانی که نمیتونستم متوجه بشم، ولی میدونستم کتاب داره چی میگه و شروعش چیه. دیدم چیزی که برام خیلی جذاب بود دقیقاً با نوتی که من شروع کرده بودم دختری در همین اتفاق اونجا افتاد. اصلا خیلی گفتم خب خدا رو شکر اینجا خب به هر حال معتبره و اینا سابقه طولانی تری از ما دارن، پس من خیلی بیراه نرفتم.
برای کیت زیر درخت توس نقره رنگی به خاک سپرده شده، پایین خط آهن قدیمی، نشانه گورش سنگ قبری است، سنگ قبری که در واقع چیزی جز تخت سنگی قائم نیست. نمیخواستم حواسم را معطوف جایی کنم که در آن به خواب رفته است، اما بیادش قادر به ترک او نیستم. او اینجا در آرامش میخوابد، بدون مزاحمت کسی، بی مزاحمت هیچ صدایی جز آواز پرندگان و صدای ریز و سنگین قطارها.
ولی هر روز دارم تجربه میکنم و هر روز میخوام چیز تازه یاد بگیرم.
بله.
هی میخوام معادل فارسی فیدبک رو بگم.
بازخورد.
بازخورد شنونده ها، مخاطبایی که بله. کارهای منو گوش میدن خیلی موثره دیگه، که من ببینم این اتفاق داره درست میفته یا نه. خدا رو شکر میکنم که تا الان اتفاق خوبی بوده. ولی من خواهش میکنم کسایی که هم نقد دارن به من و هم نقد هم تعریف با دلیل راجبش صحبت کنیم، که خب مثلا من دارم توی این حوزه کار میکنم بتونم خودمو به روز نگه دارم و اشکالات و ایراداتم بگیرم و اگه تو بخش موفق هستم باعث خوشحالی و اعتماد به نفس من بشه که اونو پرورش بده.
خب خانم، اینجاست که میرسیم به حضور شما در فضای مجازی.
بله.
که برای خود من خیلی عجیب بود، برخلاف خیلی از دوستان که این فضا رو خیلی لمس نکردن هنوز. شما ماشاءالله تلگرام کانال، اینستاگرام فعال، کاراتون توی سایتی که برای خودتون هست میره.
بله.
اصلا چطورش رو درک کردی که ضرورت هست باید وارد این فضا بشید اینقدر جدی و اینقدر حرفه‌ای؟
خیلی ممنونم از این پرسشتون، از این جهت که من میخوام با پاسخ دادن به این سوال یه حرف مهمی بزنم. دورانی بود که حالا کماکان ممکنه باشه، ولی خب باز یه سری تغییرات و یه سری بالا پایینا ما داشتیم رادیو، که یه خورده رفتیم جلوتر، یه خورده کارا بهتر شد، یه خورده مثلا بیشتر شد، کمتر شد، ولی یه دوره‌ای بود که اصلا هیچ اتفاق جذابی رو من توی رادیو تجربه نمی‌کردم.
رکود
وحشتناک، و برای آدمی مثل من که دوست داره همش فعال باشه، هی منو دچار افسردگی می‌کرد. افسردگی‌های شدید حتی دورانی که خدای چرا. ولی می‌خوام اینو بهتون بگم که نذاریم سختی‌ها، افسردگی‌ها ما رو منفعل کنه. مشکلاتی که توی اطرافمون الان، خیلی کلی دارم میگم، الان کرونا هست، مسائل اقتصادی هست، هزار و یک مسائل عاطفی هست، خانوادگی هست، این مشکلات همیشه هست، و اگر ما بخوایم پا بدیم بهش باعث انفعال ما بشه، اونجاست که خیلی بد. یعنی من میگم امروز اتفاقا به یکی از دوستان میگفتم، گفتم تو برای فلان چیز ناراحتی، من نمیگم ناراحت نباش، این یه اتفاق ناراحت کننده است، ناراحت باش ولی منفعل نشو. یعنی زندگی جریان داره و ما اگر خودمون رو تو این جریان نندازیم باختیم. اون روزا بود که من گفتم خب داره این اتفاق نمیافته. خب من حضورم توی تئاتر خیلی حضور خوبی بود، با خانم گلاب آدینه کار کردم، با آقای طهمورث کار کردم، با آقای میرباقری کار کردم، با آقای مصدق کار کردم، یعنی یه سری کارهای خیلی خوب. و بعد یه دوره طولانی 12 سال من هیچ کاری نکردم به دلایل شخصی و اینا بود، که بعد آویدم اومد و باید اون به سر و سامون میرسوند و اینا میرسوندم. آره، من یک 12 سالی اصلا نه کار تصویر کردم، کار تصویر شاید یه دونه کار کوچولو، ولی کار تئاتر نکردم، با اینکه هر روزم تشنه صحنه بودم. این فاصله 12 سال خیلی منو دور کرد و سالای طلایی زندگی من از صحنه تئاتر من دور شده، که شاید مثلا اگر ادامه میدادم الان وضعیت دیگه ای داشتم توی حوزه بازیگری، نمیدونم. رگ اون، یعنی بعد از اومدن دوبارمه
با آقای آخانی عزیز.
بله، با آقای آخانی عزیز، و خب یکی از بهترین خاطرات من رگ، یه گروه خیلی خوب و دوست داشتنی رو ما داشتیم همگی، یعنی خیلی خیلی روزای خیلی خوبی بود.
آقای محسن بهرامی بودن.
بله اونجا. بله، آقای بهرامی عزیز، آقای آقاپور، و اصلا کلا برزوی نازنین که ما از دانشگاه با هم دیگه بودیم. بعد اینکه حالا من میخواستم برگردم به دنیای کار، ولی حالا وارد تئاتر شدم، دوباره شروع کردم به کار کردن از سال 90. بعد اصلا همه چیز عوض شده بود، مناسبات عوض شده، تعریف گیشه عوض شده، مثل اون دورانی که ما کار میکردیم دیگه نیست. مثلا الان چهره ها مثلا حرف اولو میزنن، کسی به توانایی اونقدر کار نداره، یعنی اینا خیلی حاکم شده بود و این سرخوردی که من داشتم کارم میکردم کمکان تئاتر، ولی این سرخوردگی ها وجود داشت.
خب دنیای تازه را اصلا انگار
آره میدونم. یعنی اصلا وارد شدن توی این تئاتری که من بعد از چندین سال داشتم میدیدم خیلی سخت بود و هست. برگردوندن خودم به اون دورانی که داشتم یه خورده شاید به نظر غیر ممکن بیاد دیگه، نمیدونم با این شرط. الان که دیگه کرونا است که دیگه هیچ. حالا دوباره پارسال مثلا برای من این اتفاق افتاد که پرکارترین بازیگر تئاتر شناخته شدم بعد از سالها، ولی تام بیاد دوباره رو دور بیفته و مثلا من چندین سال کار نکردن رو بخوام جبران کنم که دوباره قضیه کرونا شد. حالا به هر حال هر چی که هست، من میگم حتما باید این اتفاق این شکلی بیفته، ولی من تمام تلاشمو میکنم. میخواستم اینو بگم بهتون، این قضیه تئاتر و اون قضیه رادیو باعث افسردگی من داشت میشد و ترس از این انفعال. این باعث شد که جرئت کنم ورود کنم به این ماجرا.
یه باز تعریف دیگه.
بله. خب الان چیزی که من به خیلی از دوستانی که با من تماس میگیرن پیام میدن، ما چیکار کنیم، ما خیلی دوست داریم گویندگی و ما خیلی فلان فلان. الان رادیو شرایط ویژه‌ای داره، یا حتی این استودیوهایی هست، این شرکتایی که دارن کار میکنن، شرایط خاص و ویژه‌ای. حداقل این امکان هست که شما فعلا خودتون رو محک بزنین. من میگم صدا زب الان میگم این تلگرام که دیگه این دستو باز گذاشته، هر کی میتونه برای خودش رادیو داشته باشه.
واقعا همینطور.
شما فقط کافیه فکر خلاق داشته باشی، پشتکار داشته باشی، عشق داشته باشی، مطالعه کنی و کار کنی، بذاری خودتو به اشتراک بذاری. ببینی چی میخوای. فقط اینکه من دلم میخواد یه گوینده بشم مهم نیست. و من هیچ وقت خودمو صدای ویژه‌ای نشنیدم. توی تئاتر اگه چند بارم به من گفته بودن به خاطر اینکه وسعت صدای زیادی داشتم، ولی اینکه این جنس صدا مثل اون دوران دیدین چه صداهایی چه رنگایی داشتن. بله. الان خب اصلا شاید نمیدونم، زندگی عوض شده، الان یه سری دوستان ممکنه داشته باشم. من راجع به خودم صدای خودم صدای ویژه‌ای نمیدونم واقعا، ولی صدای تربیت شده ای میدونم، چون خیلی روش کار کردم، خیلی کار کردم تربیت بشه، تربیت حس، تربیت بیان. چیزی که من میگم بچه‌ها، ما خیلی دوست داریم ولی صدای خوبی نداریم. همه صداها خوبه، حتی کسایی که ضعفایی توی فک و دهان دارن میتونن این ایبا رو از خودشون بگیرن با تمرین و ممارست. من روزای بسیار سختی رو گذروندم، ولی نمیدونم چه عشقی، چه چیزی، این که من بیکار نباشم، این باعث شد که من چقدر بیشتر کتاب بخونم و برم کامل ادیت رو یاد بگیرم. اینو از فضا نمیاد به خدا، شما یه ادیت یاد گرفتن و میتونید صداتو زب... من با چی؟ با یه گوشی. من نه استدیو دارم نه چیزی، یه گوشی میذارم، فقط 10 بار اینو ضبط کردم، کجای خونه با چه شرایطی من میتونم بهترین صدا رو بگیرم از گوشی. خب دو شکای مبلو میذارم کنار هم، یه مربع درست میکنم، کلمو میکنم اون تو
آکوستیک بشه و
آها.
بازخورد صدا
آره.
اکو
این دیگه نباشه. آرزو نیست. این که بعضیا آرزوی گویندگی دارن، این دیگه الان آرزو نیست، این برمیگرده به تلاش شما و خواستتون. این همه کتاب، این همه داستان خوب، این همه شعر جذاب، این همه نرم افزارهای مختلف که به راحتی شما میتونین ادیت کردن رو یاد بگیرین، کتابو بخون، موبایلو بذار، همه که دیگه موبایل دارن صدا هم ضبط میکنه، و کانال تلگرام تق تق تق، یه کانال بساز، خودتو معرفی کن، کار خوب بکنی میگیره، خلاق باشی، حرف تازه داشته باشی. خب پس یعنی صدای خاص ویژه نمیخواد، شما باید صداتو تربیت کنی. یک عالمم کتاب هست راجع بهش. من مثلا تمرین بازیگری رو زیاد سوال میشه که کدوم کلاس گویندگی بری. من خودم تجربه‌ای که گذروندم کلاس گویندگی رو مفید نمیدونم. هستا مفید هست، ولی اونقدری که شما یه کلاس بازیگری خوب بری که بتونی با احساساتت مواجه بشی، احساسات مختلفتو بشناسی. کلاس بازیگری بری نه برای اینکه بری هنرپیشه بشی، بازیگر رادیو بشی، اگه بخوای گویندگی کنی. اگه بخوای که خفه بخوای که بعد اون کلاس بری. ولی حتی برای گویندگی این تربیته. گویندگی کتاب صوتی یا حالا گویندگی نمیدونم، حالا رادیو و اینا که میگم، الان امکان اینجوری نیست که متاسفانه خیلی راحت بتونن بچه‌ها وارد رادیو بشن. حالا من شنیدم که باز ممکنه این اتفاق بیفته که نسل جوونم بتونن وارد شن، که امیدوارم این اتفاق بیفته. آدمایی که عاشقن به معنای واقعی و براشون دغدغه است، فقط این نیست که بخوان حالا صدا رو به رخ بکشن. دیدین زیاد میشنوین،
خیلی
تا میاد پشت میکروفون صدا عوض میشه، اینجوری میشه، اونجوری میشه. آخه چرا؟ چرا صادقانه با صداتون برخورد نمیکنین؟ و گوش صدای با صداقتو میشناسه، میفهمه. اینا درد دلای من بوده.
بله.
که میگه تا میاد مثلا
هم حس.
همین دیگه، یعنی تا میاد مثلا فکر میکنه مثلا بخواد پشت میکروفون بشینه بعد صدا اینجوری بشه، اینجوری گرد اینجوری بره. نه اصلا این نیست. شما اصلا به نظر خودت بدترین صدا رو داشته باش، ولی با صدات با صداقت برخورد.
درست.
من فقط به این نتیجه رسیدم که کار بسیار سختی بود و هست. حتی من یه روزای سخت بیماری داشتم، ولی باز میگفتم که من باید مثلا دوشنبه ساعت 9 داستان داشته باشم حتما. یعنی داشتم میمردم ولی میرفتم اونو ضبط میکردم، میکردم و میذاشتم. بعد خب یه سری تجربه داشتم با سمیه خطیب زاده که اونام خیلی تجربه های جذابی بود برای من.
همین ها از شما یک بازیگر بروز. من اول کار گفتم خوش ذوق. بخشش واقعا به همین ها برمیگشت. خانم به بهانه پخش یک کاری از شما در تلویزیون با آقای علی عمرانی عزیز.
بله.
ما اخیرا داشتیم. کار با ایشون چطوره؟
نگم براتون. یعنی اگر هر کسی بخواد بگه که من دوست دارم، مثلا من بازیگرم، دوست دارم بازیگری کنم، باید با آقای علی عمرانی تجربه کرده باشه که بتونه اینو بگه.
ستون رادیو بهشون
میگن. بسیار
ارقابی که همه دوستان
بروز،
متفقن.
بروز یعنی با تمام فیلمای روز و چقدر کتاب خون و چقدر خلاق و چقدر شوخ‌طبع و چقدر جدی.
منم همینطور آقای پوارو. ببینم شما هم مثل پلیس فکر میکنین؟ منظورم اینه که فکر میکنین قاتل رالفه یا برای اثبات بیگناهی اون کار میکنین؟ به هر حال من که واقعا نمیتونم تصور کنم رالف در این جنایت نقشی داشته باشه. ببینید همه میدونن که رالف همیشه از پدر خوندش پول میخواست. نمیدونم چون آقای اکروید در این باره چیزی به من نگفته.
همه چیز با هم. من هنوز برمیگردم کارهایی که با ایشون ضبط شده گوش میدم. نه چه رنگ آمیزی.
حالا چرا فصل خیلی طولانی بود و بله. حالا شما در چند نقش ظاهر میشدین.
بله.
آقای عمرانی هم بالاخره نقش خاصی داشتن اونجا برای
بله.
خودشون.
بله. بله.
خانم فلاحیت خیلی از دوستان بله. بخش عمده ای از دوستانی که میشناسیمشون و حتی اینجا میهمان بودن هم در اون مجموعه حاضر بودن. خانم بله. خراشادی زاده عزیز بله. مینوشتن. شما هم در نگارشش نقشی داشتی.
بله بله. قسمتایی رو من نوشتم. سردبیر نسیم جان بود و بخش عمده ای از کارا رو ایشون نوشت. من و یاسمن بهمن آبادی یه بخشایی هم یادم نیست 30 قسمت 20 قسمت چند قسمتش رو مثلا من نوشتم دیگه. خب اونم از بهترین تجربه های من در رادیو است دیگه.
باز من چیکار کردم رئیس؟ تو روزنامه نوشته برو پیکارت.
اخ رئیس، دل فقط بسوزه خوبه. دل کباب میشه. یاسی امروز نهار کباب نداری؟
من که تو کانال میذارم جمعه ها هی دوست داشتن بشنون. من این شانس رو داشتم که من الیو میگفتم دیگه
بله.
قبلش من در واقع الهام آقای علی عمرانی تو ذهنش
در
بودم.
در ذهنشون انواع شیطنت ها رو انجام
بعد دیگه حالا شاید همین باعث شد که حالا خود این بشه نویسنده که البته یه کاراکتر خاص خودش بود. شادی در مورد گلی که من گلی رو خیلی دوست دارم بگم براتون که اولش به بازیگر دیگه پیشنهاد شد ولی خیلی دوست نداشتن اون کارو و بعد مونده بودن چیکار کنن چیکار نکنن. یوب منو صدا کردن که دوباره این اتفاق افتاد که من خودم گلیو خیلی دوست دارم. خیلی شادی و الیو خیلی دوست دارم که خیلی ازش بازخورد گرفتم. خودم شاید یه جوری گلیو از همه بیشتر دوست داشته باشم.
ها آقا هرمز و زینت خانم امروز همه رو دعوت کرده برن چی کباب بخورن. معلوم نیست چی تو سرش. خانم جون زینت خانم میگم از وقتی پلیس اومده دستگیرش کرد و ازش تعهد گرفته که دیگه تو کار مرد فضولی نکنه داره با این کارا دل همه رو به دست میاره. ها
گلی خانم ما دیگه مزاحم شما نمیشیم. وقتتون رو خیلی گرفتیم. بقیه خونه رو خودم نشونشون میدم. مرسی.
مزاحمت مزاحمت که میگین اینه؟ نه بابا چه مزاحمتی، ما مراهمیم. رمال رمال که میگن نه فالگیر جنم نداره.
اونم همینطور چون هر روز داشت پخش میشد و ما یه سری پیشتولید داشتیم ولی بعدش دیگه شد یر به یر تقریبا دیگه. حالا با هر اتفاق مثلا آقای گنجی مشکلی داشتن که اون شخصیت رو کشت، امیر ارسلان یادتون باشه بله. که یکی از زیباترین قسمت ها هم شد. بعد دیگه آقای عمرانی برگشتن، سایونارا شادی شد که شادی رفت که دیگه خود نویسنده اصلی که نقشش آقای عمرانی بازی میکردن اومدن. این ده هی به فراخور اتفاقاتی که میافتاد این تغییرات و اینا
خیلی ماندگار شد دیگه.
خود آقای عمرانی نقل قول خود علی آقا میگه که اینقدر که منو برای صبح چهار فصل میشناسن برای کارهای تلویزیونی نمیشناسن. فکر کنید من هنوز بعد از این همه سال بیشترین پیامو از صبح چهار فصل دارم. وقتی یه کاری خوبه که بعدن خودشون هم ما رو دعوت کردن و گفتن که یکی از پرمخاطب ترین برنامه‌ها در مثلا اون موقع 12 سال اخیر رادیو بوده، ازمون تشکر کردن و قدردانی البته کلامی.
خیلی خوب بود.
آره البته فکر کنم
البته کلامی.
آره یه چیزایی هم از این دستگاه چی میگن ستاپ چی میگن یه چیزایی اون شکلی هم فکر می‌کنم دادم چون من نگرفتم. خلاصه یه سری مشکلات پیش اومد که ای کاش نمی اومد و کار ادامه پیدا میکرد دیگه.
کارهای شبیه اون حالا.
آره یا کارهای شبیه اون. به قول آقای عمرانی میگفتن که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار. نمیدونم چی اتفاق افتاد که مثلا یه نویسنده خوب باشه، کارگردان خوب باشه، بچه ها همه خیلی با هم دیگه رفیق و عیاق باشن و این
بله.
من یه دوره‌ای سر صبح چهار فصل همسرم هم تهران کار نمیکرد، کار شهرستان بود، آوید کوچولو بود، باید تا صبح میشستم مینوشتم و صبح میرفتیم برای ضبط و این بچه رو بعد میبردم مهد کودک میآوردم. یعنی بهتون بگم یه دوره بود مثلا نمیخوابیدم.
فشار مطلق.
بله ولی خب به هر حال الان نتیجهش رو داریم میبینیم که
بسیار عالی. اگر موافق باشید بریم سراغ بخش یادگاری برنامه، بخشی که چون با شما در موردش گپی داشتم میدونم که خودتون براش آیتمی رو آماده کردین که من هم مشتاقم بشنوم.
من خیلی دلم خواست یه مونولوگی اجرا میکردم. واقعیتش اینه که دیگه یه خودم گرفتار شدم، فرصت نشد. من یه دونه اتفاقی یه داستان برای اولین بار بود با این داستان
بله.
سیلورستان مواجه شدم. گفتم این چه خوبه و چه حرف خوبی داره میزنی، چیزی که من خودم هم دارم بهش فکر میکنم این روزا. اینو اگه
بله.
دوست داشته باشی
بریم با هم بشنویم اجرای زیبای شما رو.
ممنونم.
جادوگری که روی درخت انجیر زندگی میکنه به لستر گفت یا آرزو کن تا برات برآوردش کنم. لستر هم با زرنگی آرزو کرد دو تا آرزوی دیگه هم داشته باشه. بعد با هر کدوم از این سه تا آرزو سه تا آرزوی دیگه هم کرد. آرزوهاش شد 9 تا آرزو با اون سه تای قبلی. بعد با هر کدوم از این 12 آرزو سه آرزوی دیگه خواست که تعداد آرزوهاش رسید به 46 یا 52 یا
حالا به هر حال مهم نیست. از هر آرزوش استفاده کرد برای خواستن یه آرزوی دیگه. تا وقتی که تعداد آرزوهاش رسید به 5,007,018,034 آرزو. بعد این آرزوهاشو پهن کرد روی زمین و شروع کرد به کف زدن و رقصیدن و جست و خیز کردن و آواز خوندن و آرزو کردن برای داشتن آرزوهای بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر. در حالی که دیگران میخندیدن و گریه میکردن و عشق میورزیدن و محبت میکردن، لستر وسط آرزوهاش نشست، اونا رو ریخت تا شد مثل یه تپه طلا و نشست به شمردنشون تا پیر شد. و بعد یه شب اونو پیدا کردن در حالی که مرده بود و آرزوهاش هم دوروبرش تلمبار شده بود. آرزوهاش رو شمردن، حتی یکی از اونا گم نشده بود. همشون نو بودن و برق می زدن. بفهمید چند تا بردارین؟ به یاد لستر هم باشین که تو دنیای سیبا و بوسه ها و کفشا همه ی آرزوهاش رو با خواستن آرزوهای بیشتر حروم کرد.
به به، بسیار عالی. خانم سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه و همین که اینقدر با احساس اجرا کردین.
ممنونم.
پیام اخلاقی هم داشت که بله. ما میسپاریم به شنونده خودشون آره. این پیام رو تحلیل
آره حالا
کنن.
اخلاقی و آره دیگه واقعا توجه کنیم به این قضیه که توی لحظه زندگی کنیم از بله. چیزایی که داریم لذت ببریم و بهشون عشق بورزیم با چیزایی که داریم.
حتما همینطوره. خانم ما که سیر نمیشیم واقعا از ادامه این بحث و خب ان شاءالله قسمت باشه باز هم شما رو ببینیم در کارهای
میکنم.
جدید، کتابهای جدید با شما، کارهای تازه، پادکست های سوینا که شما درش حضور دارید برای ما افتخاره. البته اگه خودتون نکته ای دارید، دوست دارید به چیزی اشاره کنید که من یادم رفت اشاره کنم، این شما، این میکروفون، این شنوندگانمون، ما شنونده هستیم.
یه چیزی هست که قبلا هم گفتم ولی دلم میخواد که یه بار دیگه بگم. من چون خب این اقبالو داشتم که تو مدیومای مختلف تونستم کار کنم، هم یه کوچولو سینما، هم تلویزیون، هم تئاتر، هم رادیو، حالا هم کانال مربوط میشه به حوزه صدا. خب مخاطبای مختلفی داشتم و در تعامل بودم یه جورایی، چه به صورت دیداری چه از طریق کامنت و پیام. ولی میخوام بگم با احترام به تمام مدیوما و مخاطباشون، مخاطبایی که با رادیو و کار صدا با ما در ارتباطن، من تجربه‌ای که تو تعامل با اونا دارم اصلا از یک جنس دیگر. شاید به خاطر اینه که تخیل هنوز درشون زنده است و وقتی که من یه چیزی میخونم یا یه نمایشی بازی میکنیم، یه بخشش به عهده اوناست که امیدوارم ما اون بخشی که به ما مربوط میشه درست انجام بدیم و اونا از تخیلشون استفاده میکنن. یعنی مثل یک بیننده تلویزیون نیست که بشینه تا این خوراک بهش داده بشه، یا مثلا سینما یا تئاتر، حتی توی رادیو یه بخشش برمیگرده به مخاطب. شاید اینه، نمیدونم، ولی من توی تجربه‌ای که داشتم تشکر میکنم از این همه انرژی خوبی که تک تک شنونده‌ها به من دادن در طول این سال‌ها، که بعضی وقتا اشک من در اومده و دیدم انقدر که توجه داشته، فلان جا فلان حرفو با فلان لحن زدی، شاید خود من اصلا یادم نبوده، انقدر دقیق کارهای من دنبال شده، انقدر با کلام فرهیخته و انقدر حساب شده که من توی ارتباط و تعامل باشون اصلا احساس نمی کنم که من باید حواسم باشه که مثلا تا چه حدی این ارتباط پیش بره. اینقدر همه میدونستن چه جوری برخورد کنن. خیلی ازتون متشکرم، ممنونم از حمایتاتون. این باعث میشه که این عشق وجود داشته باشه. یه بخشی آدم برای فرهنگش، ما وظیفه داریم هر کدوممون از هر توانایی که داریم برای اطلاع فرهنگمون. اینا شعار نیست واقعا، باید براش فعالیت کنیم، باید براش تلاش کنیم که کمک کنیم فرهنگمون رو به رشد داشته باشه. یه بخشش اینه، بخشش هم علایق شخصیه و این توجهیه که بالاخره کسی که وارد حوزه بازیگری میشه دوست داره که این علاقه و توجه رو ببینه. من ممنونم از این همراهی که داشتین در تمام این سالها و حمایتی که از من کردین.
خانم خیلی خوشحال شدم از صحبت با شما، امیدوارم که همواره همینطور با همین انرژی پیش برید، صداتون رو خیلی جذاب بشنویم و شنونده کارهای متفاوت تری هم از شما باشیم.
ان شاء الله.
خواهش می‌کنم.
ان شاء الله که این اتفاق بیفته، من این افتخار رو داشته باشم.
خواهش می‌کنم.
ممنون از دعوتتون، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. انشالله که بتونین عاشقانه زندگی کنین و درخشان.
خواهش میکنم. ایام به کامتون و خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، من هم در اینجا با شما خداحافظی میکنم. حتما با ما در تماس باشید و نظراتتون رو در مورد هم این برنامه و هم سایر برنامه‌های رادیو سوینا با ما در میون بذارید. تا برنامه دیگه و سوینا گپی دیگه، ایام به کام، خدا نگهدارتون.